بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر چهارم درباره حمل صفات ذاتیه. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که حمل صفات ذاتی خداوند بر ذات خدا با ملاک و معیار حمل تطبیق نمی کند. باید معالجه کنیم از تجوز و نقل استفاده کنیم. در این امر چهارم که بحث از صفات ذاتیه به میان میاد، بحث صفات ذاتی یه بحث فلسفی و کلامی است. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب شرح کفایه مخطوط مربوط به همین امر چهارم می‌فرماید این بحث نیاز به مقدمه دارد. مقدمش این است که درباره صفات ذاتیه اقوال متعدد و مختلف است. به طور کل سه قول وجود دارد. قول اول منسوب است به اشاعره که میگویند صفات ذاتیه خداوند قدیم است و 8 صفت از صفات پروردگار ذاتی و قدیم است و هر کدام این صفات که ذاتی هست و قدیم هست جدای از ذات خداست، این ذات نیست، قائل به تعدد قدما هستند. فخر رازی میگوید شرح اشارات، فخر رازی در بحث مربوط به صفات ذاتیه که ما قائلی به 8 صفت ذاتی هستیم، 9 هم اسم جلاله، ولی الحمدلله مسلمان و موحدیم. صفات ذاتی کمالاتی است قدیم اما عین ذات خدا نیست. ذات خدا فقط ذات احدیت است، معرا از هر صفت و اتصاف. چون خداوند واجد همه کمالات هست، اون صفات کمالیه از کمالات خدایی است. میگوید ما که 9 تا اسم، یک اسم هشت تا صفت ذاتی از قبیل عالم و حی و مرید تا آخر قائل هستیم موحد، اما ثانویه که قائل به ثانویت هستن، دو تا مبدع برا آفرینش قائلن، اونها مشرکن. اونها میگوین مبدع آفرینش دو چیز است، موجودات دو بخش است، یک خیر، دو شر. خالق خیر یزدان است، خالق شر اهریمن است. این اصطلاح فلسفی یا کلامی گفته میشد کلام زرتشتی هاست که مصطلحات هم فارسی است، قرائن هم دلالت میکند، اما معروف به ثانویت هن. اینا مشرکن که خالق را متعدد میدانن، اما خود ثانویت میگد خالق مصدر خیر و کمال است، او فقط خیر می آفریند، شر مال خدا نیست، شر مال شیطان است. اهریمن یعنی شیطان، یزدان یعنی خدا. در هر سر این نظریه است از اشاعره که فخر رازی هم به طور کل سنی ها تا الان به طور عمده در کلامشون سبک و سیاقش اشاعره دیده می شود، هرچند مسلک فلسفی اشاعره در شکل یک مسلک مستقل منقرضه، ولی رنگ و بوی اعتقادی کلامی در ابناء عامه، مخصوصا در کلام فخر رازی و اخیراً در کلام وهابی ها مشهود است که به محض اطلاع برای شما عزیزان. قول دوم منصوب است به معتزله. معتزله مسلک کلامیش بر این است که صفات ذاتیه عین ذات خدا نیست، غیر ذات خداست، عینیتی وجود ندارد، ذات احد است، سرمد است، صمد است، چیزی در ذات ورود و حمل و اضافه نمی شود. اما کلمه عالم رو که به کار می برید یا قادر رو به کار می برید، خذ الغایات و اترک المبادی، به مقدماتش کار نداشته باشید. خداوند ان الله على كل شيء قدير، قدرتش در نتیجه نامتناهی است، علمش نامتناهی است. به چه صورت اتصاف، به چه صورت حمل، ما به اینها دخالت نمی کنیم، از قلمرو فهم ما بیرون است، می شود جزء دخالت در ذات، در معرفت نسبت به ذات خدا. ما ذات خدا را به این طریق معتقدیم که مبدأ کل آفرینش و وجود مطلق و کمال مطلق است که آثار و شاهده فی کل شیء آیت من آیات الله. امروز تمام دانشمندان با همه پیشرفت‌هاشون و این سؤالا نتونستن جواب بگن که چرا قسمت از موجودات زندجان نباتات شده ان و قسمتی در حال جمادات باقی موندن. این که یک امر ابتدایی است. و بعد قسمتی چرا حیوان شدن و بعد قسمتی چرا انسان شد و ادراک از کجا آمد و عقل از کجا آمد و فطرت از کجا آمد. لا اله الا هو الحی القیوم. این قد کافی است. دیگه ما نه قدرتش رو داریم بیشتر از اون بفهمیم و نه وظیفه داریم. این کل المعرفت است. کلش عظمت الامور کلون بیده و الخلق مستمدتون بمدده. و بعد این مطلبو که می فرماید این طائفه طبیعتاً یک قول مخالفی می شود با قول اول که صفات ذاتی نیست. صفات که ذاتی نبود، برای حمل صفت بر ذات طبیعتا مشکلی وجود ندارد. قول سوم که مذهب عدلیه است، این مذهب عدلیه رو آنچه از اساتید فن استفاده کرده باشیم و آنچه از منابع اصلی به دست من آمده باشد، با اضافات و آسانسازی به طور خلاصه براتون بگیم. مذهب عدلیه قائل به عینیت صفات هستند. صفات ذاتیه عین ذات خداست. در این رابطه شیخ الرئیس بو علی در تعلیقات، ابو نصر محمد فارابی در المنطق للفارابی میگویند صفات ذاتی خدا تکثر ندارد، همه موجوده هستند به وجود واحد که ذات باری تعالی است. عین ذاتن با حذف تکثر. ذات خدا عین علم است، عین قدرت است بدون تعدد، چون ذات نامتناهی است، از کمالات ذاتیه خداست، تعدد نمیارد، تکثری نمیارد. همه صفات کمالیه موجودتون به وجود واحد احدی. صدر المتعلهین در کتاب اسفار جلد 6 که از به حساب اسفاری میشد صفر اول جزء سوم صفر اول در مجلداتی می شود جلد 6 که اسفار 9 جلد و 4 تا کتاب می فرماید صفات ذاتیه خداوند صفات باری تعالی دو دستبندی دارد، دو تا تقسیم دارد. یک صفات ثبوتیه که همان ایجابیه هست و جمالیه، دو صفات سلبیه که به اصطلاح اسفار سلبیه تقدیسیه است. صفات سلبیه یا تقدیسیه معلوم است که عبارت است از سلب واحد از جمیع نقائص، یک قسم بیشتر ندارد. اما صفات ثبوتیه یا ایجابیه به دو قسم تقسیم می شود، حقیقیه و اضافیه. حقیقیه و اضافیه در اصطلاح فلسفه همان ذاتیه و فعلیه در اصطلاح کلام است. در فلسفه میگیم حقیقیه، در کلام میگیم ذاتیه. در فلسفه میگیم اضافیه، در کلام میگیم فعلیه. صفات حقیقیه تقسیم میشد، صفات حقیقیه عبارت است از اقسامی که به طور معروف 8-9 قسم آورده اند که از علم و قدرت و حیات شروع می شود، و صفات اضافیه که عبارت است از صفت فعلی خدا که اون از رازق و خالق شروع می شود. به طور قطع صفات ذاتی قدیم است و عین ذات خداست، صفات فعلی حادث است، فعل خداست. هر موقع قابلیتی باشد خلق صورت می گیرد، هر موقع بندگانش نیاز به رزق داشته باشد روزیشو خدا می داد. یا من حیث یحتسب یا من حیث لا یحتسب، اگر طلبه نباشد من حیث یحتسب باید کار کند، اگر طلبه باشد من حیث لا یحتسب. طلبه تجربه کنید، درس خوب بخوانید، به واجبات و محرمات پایبند باشید، رزق من حیث لا یحتسب میرسد. تجربه قطعی از نیاکان صالح و سلف مرحوم همه ماست. بسیار خوب، محقق طوسی، خواجه طوسی قدس الله نفسه و زکیه، اون بقیه رو قدس الله نگفتم، فراموش کردم، ولی همشون فیلسوف بود، خیلی عیب ندارد. نه الان میگیم رحمت الله علیه. اما خواجه طوسی که کلامی هست و بسیار معتقد و ولایی که در تاریخ مذهب اهل بیت خدمتی که برای استبصار مستبصر ساختن مؤمنین خواجه طوسی انجام داده، نظیرشو در تاریخ نداریم. اگر خواجه طوسی نبود الان ایرانه که پایگاه مذهب اهل بیت، پادگان معارف امام سربازان امام زمان هست، اگر خواجه طوسی نبود علی ظاهر این فیضیه نبود، این حرم ها نبود، این تشیع این شعار ها نبود. خدای رحمتش کند. خواجه طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تجرید که یک جلد هست، صفحه 217 تا 225 تا 225 صفات ذاتیه رو می شمارد از قادر و عالم و حی و مرید و سمیع و بصیر و متکلم و باقی. باقی یعنی ازلی و ابدی. این هشت. اما تحقیق این است که اینو که الان شمرده این دیگه متن اصلی ماست، تجرید هنوز متانتش محفوظ. این هشت تا صفات ذاتی که ما میگیم، ابناء عامه هم تا اینجا با ما اختلاف آنچنانی ندارن، منتها سمیع و بصیر رو مدرک میگن که مدرک همون سمیع و بصیر است. و بعد اونها یک اسم که کم میارن آخرش کلمه صادق رو هم اضافه میکنن که میشد هشت. این هشت اسمو که ما از هشت صفت رو که از صفات ذاتیه میگیم، معناش این نیست که صفات ذاتیه همین هشت تاست. این از دو جهت آمده است به عنوان صفات ذاتیه اعلام شده است. یک، برجسته ترین و در صدر کمالاتی که اهل معقول و کلام فهمیده اند. دو، بقیه صفات کمالیه هم گویا ذاتیه گویا بر می گردد به همین هشتا، و الا کل صفات کمالیه صفات ذاتی است، مثل مثلا صمد و قیوم و رحیم و رحمان و کریم، همه اینا صفات ذاتی است که برگشتش به همین هشتا می شود. این مقدمه که آماده شد، الان ما یک دلیل اقامه کنیم برای ذاتیت این صفات و بعد بریم که حمل این صفات بر ذات ممکن است یا ممکن نیست. اما دلیل بر ذاتیت، اولا خود این صفات کمال است، علم کمال است، قدرت کماله، حی کماله، خدای متعال کمال الکل و کل الکماله، کمال مطلق. خدای متعال کمال مطلق. در کلام خونده باشید اون بحثی که برای توحید میگفتیم چه دلیل اقامه کنیم، ما راه کوتاهش رو میگیم. کمال مطلق یک مورده، کمال مطلق یک مورد، قابل تعدد نیست، تعدد باشد از اطلاق می افتد. و معنای کمال مطلق هم این است که تمام کمالات در حد نامتناهی و اطلاق در ذات کمال مطلق ذاتی وجود دارد. دو، اگر یک مورد فرض کنیم که علم حادث باشد، اون خلأ زمانی که در نظر بگیریم نسبت به ذات خدا مستلزم لزوم جهل می شود و محال و ممتنع است. یک لحظه زمانی خلأ حساب کنیم قدرت را درباره ذات خدا که بگیم ذات بود و قدرت نبود، خلأ قدرت مستلزم عجز می شود. تعالی الله انزالک علوان کبیرا. و دلیل اصلی ما با عنوان سند محکم ربوبی و غیب الغیوبی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، تجلی وحدت و معرفت در هستی، نفس رسول الله الاعظم، انسان کامل و کل الانسان، عقل الکل و جمال کل و دارای صفات جلالی و جمالی که او جلوه اتم ربوبی است، می‌فرماید در خطبه اول نهج البلاغه بعد از که شروع می‌کند الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون تا پاراگراف به قول شما اصطلاح شما دوم که میرسد اول الدین معرفته، بعد از چند جمله میفرماید و کمال توحیدهی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. این مطلب رو به طور کامل بیان کرد، میفرماید کمال توحید خداوند که خدا را آدم واحد و احد بداند اخلاص. میدونید این مطلب چه در ذهن دارد؟ این توحید عملی روحی است، توحید عملی روحی که در عمق روح آدم نفوذ کند اخلاص در میاد. اخلاص نشانه توحید اولی واقعی روحی است. اگر در عمق جان آدم معرفت توحیدی به وجود آمد اخلاص خودش می درخشد. معنی ندارد آدم غیر از اون که اقرب الیه من حبل الوریده، غیر از اونی که ولیش رو برای ما به عنوان یک نعمتی داده، غیر از او که این همه لطف دارد برای ما، آدم برای چیز دیگه فکر بکند، آدم قصه ای داشته باشد. لذا امیرالمؤمنین که مظهر توحید الهی است میفرماید قصه برای مرد ننگ است، الغصت للرجل عار. عجب نکته تربیتی است، دیگه غصه کردن برای آدم ننگه. چرا ننگه؟ آخه ننگ بالاتر از این ارحم و رحمی داریم، اقرب الیه من حبل الورید داریم. و اون پروردگاری با اون مهربانی با یک مسائل بسیار ریز زندگی غصه‌دار بشود، آدم آخه ننگه. در این آیه، در این حدیث که کمال توحید و اخلاص معنا شد، الان کمال الاخلاص و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. توحید پا گرفت، اخلاص که بار اوست به ثمر به بهره برداری رسید، بار و بر توحید دیده شد که اخلاصه. اخلاص کامل بشود چیست؟ کمال اخلاص این است نفی و صفات ان، تمام صفات از خدا نفی بکنی. نفی صفات ان یعنی چه؟ نفی صفات یعنی صفات کمالیه با عنوان صفات دیگه نیست، با عنوان صفات عادی تا عارضی باشد. نفی صفات، صفات به معنای متعارفش عارضی است، اتصاف میخواد. نه، ما از باب زیق خناق یعنی از باب مزایقه در تعبیر عبارتی نداریم خوب بیان کنیم، میگیم صفات کمالیه و الا نفس صفات، صفات نیست، عین ذات کمال مطلقه.
اینم اتحاد صفات بزرگ دیگه.
بله بله بله، صفات میشد اینه دیگه، با عنوان صفت اصطلاحی نیست. صفت اصطلاحی وصفیست به موصوف وارد میشد، یه رابطه دارد، این صفت اصطلاحیست. این جور صفت رو نفی کنید. عین کمال علم عین ذات خداست، قدرت عین ذات خداست. بنابراین پس از که نفی و صفات ان شد، میشود صفات صفات کمالیه ذاتیه الهی و عین ذات است. این معتقد ما اتباع آل البیت هست به دستور و درسی که از مولای ما مولا الموحدین امیر المؤمنین گرفتیم. پس از کامل شدن این بحث اعتقادی نسبت به صفات ذاتیه، صاحب فصول براش سؤالی پیش میاد که حمل صفات ذاتیه بر خدا به چه صورت است. بفرمایید. بسیار خوبه، مرحبا به ناصرنا، خوبه، معید که اشکال نداره، اونم معیده. اگر که هم اکبر من ان یوسف، درست؟ نفی
صفات ان یعنی که ما نمیتونیم معرفت گیت بکنیم به اون صفات.
بله،
این بود که ما همه خواهده اینگه اون صفات ذاتی کسی نمیتونیم بده همچنان که خدا عدد کنید میگه ما همیسیم بیاد دار بیدیم اجمالا که بگیم عالم هم. اما اینکه علم سیگو نیست.
سوال شما رو خوب نفهمیدم. آره وقتی یه بار دیگه تکرار کنید.
وقت کنید کمال رو اطلاف به نحن صفات هم شما ازش اثبات کنید که صفات این ذات خداوند بله.
بله.
این من احساس می کنم فقط این رو می رسونید که ما نمیتونیم علم پیدا کنیم با اون صفات.
ما نمیتونیم علم پیدا کنیم با اون صفات؟ نفی صفات ان یعنی ما نمیتونم علم پیدا کنیم. اینجور برداشت کردید شما؟ بسیار خوب. لمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد. شما معجورید، عیب ندارد. ببینید شما که الحمدلله فاضلید، هرچند چند روز غیبت داشتیم، مسئله از این قرار است. آقای بختیاری، کمال توحید اخلاص، کمال الاخلاص نفی صفات ذات. این تحقیق و دقت میخواد. من از این گردونه یکم سریع رد شدم، ذهن شریفتون چیز شد. صفات برای ما معلومه، تعریف دارد از خودش. صفت یعنی یک وصفی که جدا از موصوف باشه و اون وصف را نسبت به اون موصوف بدیم، موصوف اون صفت رو به دست بیارد، میشه صفت. پس چه میشد؟ یه چیزی نبوده غیریت است، این میشه صفت. صفت یعنی یک کمال غیری، این معنی صفت. در برابر ذات، خود ذات، صفت یه چیزی که آمده رو ذات، این معنای صفت، معنای متعارف معروف و مشهور صفت، واقعی معنای واقعی صفت معلوم شد. و اما در صفات خداوند که ما دیگه تعبیری نداریم، به جهت زیقه در تعبیر صفات به کار میبریم، صفات نیست، نفی و صفاته. چرا؟ چون صفات عروض میخواد و کسب میخواد و حمله وصف بر موصوف میخواد، این چیزا نیست. ما درباره خدا نفی صفات، یعنی اونا جز صفات نیست، ذاتیاته، عین ذاته. عین ذات که شد دیگه صفت نمیشه. چرا؟ چون دو چیز کاملا متقابله، ذات و صفت. به عبارت کوتاه دو عنوان، دو مفهوم کاملا متقابل و متباین، ذات و صفت، و قابل ارتباط. ارتباطش هم اکتسابی است. از اون جهت میگیم صفت. حالا صفاتی که ما برای خدا میگیم صفات، نه نفی و صفات. چرا؟ چون عین ذاته. عین ذات که شد دیگه صفت نیست. نفی و صفات به این معناست. معلوم شد؟ بسیار. بنابراین بر اساس مذهب عدلیه، نفی و صفات که آقای بختیاری سوال کردن، شرح هم کاملتر داده شد، برای بنده آرامش بیشتر روحی حاصل شد که این مطلب کامل کامل شد. مخصوصا این تعبیر که ذات و صفت دو عنوان متباین است، اگر صفت بگیم یعنی اون چیزی که عارض شده و کسب شده، و چون در خدای متعال عین ذات هست دیگه صفت نیست. و الا صفت باشد و عین ذات جمع بین متباینین میشد. این معنای کلام مولا و نفی و صفات ان. اگر نفی صفات نکنیم لازمش اینشه که جمع بین متباینین شده است. در نتیجه هم کلام مولا را الحمدلله خوب فهمیدیم، و هم مسلک و مذهب ما که مبنای ما کلام مولاست این است که صفات باری تعالی، صفات ذاتی خدا عین ذات است. صفت به معنی اصطلاحی نیست، نفی صفت صفات اه. بعد از که این مطلب رو گفتیم ما شروعی بس نکردیم. کلاس بعدی نداریم دیگه. خب خیلی خوب. اگه موافقید میریم دیگه تا اون کلاس بعدی از هم. کلاس بعدی. بسیار خوب. حالا اجازه بدید. من عمدن مقدمه رو طولانی کردم، برای اینکه این مقدمه خودش یک مطلبی است بسیار جاندار، جانمایه بحث. این اینجا به درد نمیخوره، جاهای زیادی به درد ما میخوره. بنابراین برای ما ثابت شد که صفات ذاتی خداوند عین ذات هست. این مبنای ما که درست شد، صاحب فصول براش اشکال پیش میاد، سؤال پیش میاد. سؤال صاحب فصول بماند انشاءالله دیگه. امسال گذشت، یک سال بعد، سال آینده هم موقعی که دیگه درس ها شروع میشد در خدمت هستیم. ظاهرن 18 هم میشد. توصیه من این است که انشاءالله کسانی که درس اصول نمیاد الان گفته باشم روز عید نوروز، بنابر نقل مشهوری که نقل عمدتاً توسط محققین هندوستانی، شیعان هندوستان رسید است که روز نوروز روز عید غدیر بوده. بنابراین یه حدیثی هم ما داریم که روایت سندش البته مرسله، ولی روز عید نوروز زیارت امیرالمؤمنین، مخصوصا زیارت امین الله، یادتون نرد. اگه به هم دیگه تبریک گفتید عیدو، در ضمنش عید ولایتو هم اضافه کنید. به نام مولا عیدو شروع کنید که انشالله عید ولایی باشد تا آخر. پروردگارا برای همه ما توفیق عبودیت و ارتقاء علمی عنایت فرما. یک چشم بر هم زدن ما را به حال خود ما مگذار. پروردگارا ما را از یاران آقامون قرار بده. ما را نظر آقا را به جانب ما معطوف گردان. اینه که شما شنیده اید یا آرزو میکنید که آدم برد، همه آرزوش اینه، خوبه که برد آقا را ببیند، آرزوی خوبیست، ولی این آرزوی درجه دومه. آرزوی درجه اول اینست که آقا آدم را ببیند، این آرزو کنیم. دیدن ما نور گرفتن است. نور گرفتن به اندازه وسع خود ماست، محدوده. نگاه آقا تنویر است، نور دادن است، زیر پوشش نور قرار میگیرد. لذا دعا میکنیم اللهم انظر الینا نظره رحیمه. این دعا را از مولا هم بخواهید. الی مولای و سیدی یا ابا صالح البهدی انظر الینا نظره رحیمه به حق جدک و آبائک، برای سلامتی آقا آن سفر حرب کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، برای سلامتی آقا سلامت